ساعت 14 در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله در 23 اسفند ماه 1399. سلام و درود گرم، ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر بشنوید. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنوید با همکارم محمد زرقامی.
سپاس از تو هانا. خبرها رو آغاز میکنیم با نگاهی به آخرین گفته های وزیر خارجه آمریکا که گزارش مربوط به آزادسازی اموال توقیف شده ایران در کشورهای مختلف رو رد کرده. آنتونی بلینکن روز چهارشنبه تاکید کرد تا زمانی که ایران به اجرای تعهدات خود در برجام باز نگردد، هیچ یک از تحریم‌های آنها کاهش نخواهد یافت. پیش از این اعلام شده بود که پس از اعلام موافقت اصولی دولت آمریکا از مجموع 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی، عملیات اجرایی آزادسازی 1 میلیارد دلار آن شروع شده و قرار است این پول در قالب واردات دارو و قضا از طریق شبکه مالی سوئیس به ایران پرداخت شد. یک روز بعد اما سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت هنوز اقدام عملی از سوی دولت کره جنوبی مشاهده نشده است. حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق هم که از آزادسازی 2 میلیارد دلار منابع ارزی ایران در عراق و عمان خبر داده بود، به روزنامه همشهری گفت موضوع پیچیده شده است. از دیگر سو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز پنجشنبه گفت بر اساس ضمیمه فنی تفاهم مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران تا 3 ماه اجازه خواهد داد که دوربین‌های نصب شده در 8 تأسیسات هسته‌ای به منظور ضبط داده‌ها به کار خود ادامه دهند. با این وجود به گفته ی آقای غریب‌آبادی، این داده ها و سوابق در صورتی به آژانس ارائه می شود که ایران تصمیم بگیرد اجرای تعهدات هسته‌ای خود را در همین دوره و پس از رفع کامل تحریم ها از سر بگیرد. کاظم غریب‌آبادی تأکید کرد در غیر این صورت تمامی این اصطلاحات در پایان ماه سوم حذف و پاک خواهند شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 اسفند ماه پس از سفر به تهران گفت تحقیقات راستی آزمایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سالها زمان می‌برد. پس از اعلام این خبر، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توافق 3 ماهه دولت حسن روحانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی‌های ضروری را مشکوک و خلاف مصوبه مجلس اعلام کردند. در حوزه کرونا، سخنگوی سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه از بارگیری اولین محموله واکسن هندی کرونا به ایران خبر داد. کیانوش جهانپور در توییتر خود با بیان اینکه واکسن کوواکسین ساخت شرکت بهارات بیوتک هند، 5مین محموله واکسن وارداتی به ایران است، نوشت این محموله شامل 125 هزار دوز واکسن است. خبرگزاری ایرنا با تایید این خبر تعداد واکسن وارداتی به ایران را تا این لحظه 695 هزار دوز اعلام کرد. دادسرای امنیت اخلاقی از بازداشت افرادی که آنها را عوامل ساسان حیدری ملقب به ساسی مانکن خواننده مقیم لس آنجلس در داخل ایران خواند خبر داد. در بیانیه این دادسرا هویت و تعداد بازداشت شدگان اعلام نشده است. دادسرای امنیت اخلاقی در اطلاعیه خود به خانواده ها اطمینان خاطر داده که در پاسخ به مطالبات آنان با کسانی که این اطلاعیه آنها را جنایتکارانی که سلامت روانی و معصومیت کودکان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهند برخورد خواهد کرد. پیش از این دادسرای ارشاد تهران تهدید کرده بود که اگر کلیپ جدید ساسی مانکن منتشر شود، این دستگاه قضایی علیه او به اقدام قانونی دست خواهد زد. عصر چهارشنبه ویدیوی کامل ترانه تهران توکیو در شبکه‌های مجازی منتشر شد. هفته گذشته انتشار قطعه‌ای کوتاه از این ترانه با حضور یک ستاره فیلم‌های پورن منتشر شد و خواننده آن از طرفدارانش خواست آهنگ را لبخانی کرده و ویدیوی خود را روی شبکه‌های مجازی منتشر کنند. دادسرای ارشاد تهران تهدید کرده با افرادی که چنین ویدیوهایی را منتشر کنند برخورد خواهد کرد. و سرانجام این که رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم نسبت به انتشار تصاویر خصوصی خانوادگی افراد در فضای مجازی هشدار داد. علی محمد رجبی در گفتگو با ایسنا گفت مجرمان سایبری از این تصاویر خصوصی و خانوادگی برای اجرای اقدامهای مجرمانه خود استفاده می کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم محمد زرقامی و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا گزارش‌ها درباره آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی را رد کرد و گفت واشنگتن فقط برای یک دیدار امتیاز نمی‌دهد. پس از رهبران آلمان و فرانسه، حسن روحانی با نخست وزیر بریتانیا گفتگو کرد، آن هم در حالی که لندن خواستار آزادی کامل نازنین زاغری است. و درخواست نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی، برای بسته شدن زندان زنان قرچک. برای شنیدن و تحلیل های بیشتر در این باره همراه ما باشید تا 14:30 دقیقه در ایران در این مجله رادیو فردا. در این ابتدای مجله نیمروزی کار رو از شیوع کرونا و راه‌های مقابله با اون شروع بکنیم، موضوعی که ما هاست بیشتر از یک ساله که درباره اون در مجله های رادیو فردا میشنوید. کادر پزشکی در ایران معتقد بهترین راه در حال حاضر برای جلوگیری از غالب شدن ویروس جهش یافته اعمال محدودیت ها و همزمان افزایش واکسیناسیونه. در خبرها هم داشتیم که میزان تازه‌ای و اندکی واکسن بار دیگر وارد ایران شده. کیانوش جهانپور در این باره خبرهایی رو اعلام کرده. برای اینکه ببینیم برنامه‌های تازه دولت در این زمینه چیست، همراه هستیم با کیانوش فرید، همکارم از طریق تلفن که به این مجله پیوسته. کیانوش سلام می‌کنم به تو. و درباره این ورود ابتدا 250 هزار دوز واکسن کرونا از دو منبع، هند و کوبا بگیم.
سلام به شما و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. در واقع همینطور که ما در اخبار گفت و هم میگی، اولین محموله واکسن کرونا از هند وارد ایران شده، 150 هزار دوز واکسن. از اون طرف باید بگم که خب چهار محموله قبلا وارد شده بود از روسیه و چین. حالا امروز کیانوش جهانپور داره به بارگیری 100 هزار دوز واکسن کرونا هم از قطعه کوبا میگه. خب این هم که میدونی بحثش چند دین ماه بود که روی میز بود و الان هم آقای جهانپور میگه طبق اون تفاهم قبلی که ما داشتیم تو اون ادامه همکاری مشترکی که انیستو پاستور ایران داشت با مؤسسه پزشکی در کوبا، الان فاز سوم این مطالعه بالینی همزمان در دوتا کشور انجام میشه و در صورت تاییدش تولید انبوهش رو در دوتا کشور آغاز میشه. الان نزدیک به تقریبا فکر میکنم تعداد زیادی گفته بودن 30,000 نفر تو این فاز سوم باید در واقع این واکسن رو تزریق بکنن. به هر حال این البته موردی بود که مورد سوال بود برای بسیاری از جامعه پزشکی، چون این واکسن اصلا خب هنوز مورد تایید جایی قرار نگرفته. حالا بعد جلو بریم ببینیم چه خواهد شد. اما یک جنبندی اگه بخوام بهت بگم اینه که فرایند توزیع واکسن هم در ایران هیچ شفافیتی نداره. همین الان ایران با 5 محموله‌ای که داره وارد میکنه هنوز به 1 میلیون نرسیده، یعنی زیر 1 میلیونه. و اینجا خود وزارت بهداشت به طور رسمی میگه ما 1.5 میلیون نفر کادر درمانی داریم با افراد آسیب پذیر که باید اینها واکسن بخورن. و این نشون میده که ایران چقدر این فرایند رو با شرایطی که الان اینقدر هم خودشون دارن هشدار میدن کند داره پیش میره. کادر درمانی ایران هنوز بخش زیادیشون حتی دوز اول رو حتی در خوزستان که وضعیت قرمز دارن رو دریافت نکردن و در واقع بیشتر هم مقامات ایران این رو انداختن به گردن تحریم ها، میگن به خاطر تحریم های آمریکا بوده که ما نتونستیم به واکسن زودتر از این دسترسی داشته باشیم. در صورتی که خب آمریکا بارها اعلام کرده که دارو تحت تحریم نبوده. خود ایران در واقع کسانی که در بخش دارو کار میکنن میگن ما 30% داروهایی که وارد میکردیم خارجی بوده و از اون طریق مشکل در واقع ارز رو نداشتیم. و میدونی که 150 هزار دوز واکسن فایزری هم که از طریق خیرین برای ایران خریداری شده بود، بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوع بودن واکسن آمریکایی و انگلیسی، هلال احمر اون رو منتفی دونه.
بله، کیانوش فرید با ما بود از طریق خط تلفن. کیانوش سپاسگزارم، در بخش‌های بعدی حتما بیشتر درباره این موضوع واکسن و همچنین نحوه توزیع اون، فرایند توزیع اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر که شما شنونده رادیو فردا هم نظری دارید درباره این موضوع، میتونید با ما تماس بگیرید. 2042221122113 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت 14:10 است، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. شب گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان شرکت کرد. اولین نشستی بود که از زمان هدایت دستگاه دیپلماسی آقای بلینکن در اون شرکت می‌کرد. به سوالات تک تک قانونگذاران آمریکایی در این کمیته پاسخ داد، سوالاتی که بسیاری از اونها در طول 4 ساعت معطوف به موضوع برنامه هسته ایران، رفتارهای ایران در منطقه و مسائلی از این دست بود. می‌خوایم درباره این اظهارات وزیر خارجه آمریکا بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با دامونه گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند. آقای گلریز، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. یکی از مسائلی که از جمله از نمایندگان دموکرات کنگره از آقای بلینکن پرسید، براد شرمن از آقای بلینکن پرسید که آیا آمریکا برای دیدار با ایرانی ها امتیازی خواهد داد یا خیر، که آقای بلینکن در یک کلمه گفت خیر، ما فقط برای دیدار کردن و بر سر میز آمدن امتیازی نخواهیم داد. میخوام از شما بپرسم که وضعیت کنونی رو چگونه میبینید با توجه به اینکه دعوت غیر رسمی بود و ایران اون رو قبول نکرد. حالا در کجای این مسیر قرار داریم، مسیری که آمریکا تلاش میکنه که هم خودش رو و هم ایران رو به برجام برگردونه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. در نخستین نگاه به نظر من شواهد نشون میده که گفتگوهایی که پشت پرده، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، بین تهران و واشنگتن بوده، که میشه شواهد رو در موردش صحبت بکنیم با هم که چرا من این موضوع رو مطرح میکنم، به نظر میاد خیلی به نتیجه نرسیده و هر دو طرف مواضع خودشون رو یک مقداری سخت‌تر از گذشته دارن مطرح میکنن. از صحبت‌های آقای بلینکن که شما فرمودید میشه این رو متوجه شد، چرا که اینو من مطرح میکنم که گفتگوهای پشت پرده به نتیجه نرسیده، چون یک هفته هنوز نمیگذره از قراری که در شورای حکام آژانس بین المللی قرار بود که یک قطعنامه تصویب بشه به خاطر اینکه ایران هنوز به سوالات آژانس پاسخ نداده. قطعنامه‌ای که حتی اروپایی ها قبل از اون هم مطرح کرده بودن که این رو به تصویب برسونن، مثل کاری که حدود ماه اوت انجام شد و اون موقع ایران مجبور شد که کرنش بکنه در این خصوص و قطعنامه‌ای که تصویب میشد اون وقت میرفت به شورای امنیت و غیره. اون موقع اروپایی ها و امریکا به این نتیجه رسیدن که و مطرح کردن که فعلا وقتش نیست، به این معنا که شاید مذاکراتی در راه بوده. بعد گزارش‌های از باز کردن راه‌هایی برای برگرداندن پول‌های ایران از حتی عراق یا کره جنوبی مطرح بود، کمک‌هایی که قرار بود صحبت بود در خصوص IMF، صندوق بین‌المللی مالی. همه اینها به نظر میاد که بنا به صحبت آقای بلینکن فعلا عقب افتاده. از این جهته که من فکر میکنم بایستی حداقل این دوره صحبت‌های و گفتگوهای پشت پرده رو میشه گفتش که به نتیجه نرسیده و هر دو طرف موضعشون همون موضع سخت‌تر گذشته.
آقای گلریز، فکر میکنید که چی میتونه تغییر بده این وضعیت رو؟ چون به هر حال مثلا از سوی ایران هم گفته میشه که آمادگی وجود داره، اما قبول نمیکنند که بر سر میز گفتگوی غیر رسمی حتی که آمریکا در اون حاضر باشه بشینن. فکر میکنید چی میتونه این رو تغییر بده؟
فاکتوری که الان مطرح هست اینه که گذر زمان باید ببینیم که به نفع کدوم طرف هست. یعنی روزها که میگذره، ساعتها که میگذره، آیا چرخ تولید اورانیوم غنی شده در ایران و فاصله گرفتن از توافق برجام و حتی از NPT در اصل میشه گفت، یعنی چیزی که قبل از برجام هم مطرح بود برای اینکه گسترش سلاح‌های کشتار جمعی جلوش گرفته بشه، آیا ایران داره سریع‌تر حرکت میکنه با گذر زمان در اون راه یا امریکا با تحریم‌هاش؟ خب در این مقایسه میشه گفتش که در اصل امریکا دستش خالی‌تره، چون که آقای بایدن و تیمش، آقای بلینکن، هدفشون این هست که اتفاقا تحریم‌ها رو بیشتر نکنن، بلکه ایران رو به پای میز مذاکره بیارن.
اما این تحریم‌ها رو همینجا این سوال مطرح میشه که همین تحریم‌هایی که شما ازش صحبت میکنید که همچنان پایدار هست، منتقدان برجام و منتقدان این روی کرده بازگشته به برجام میگن که این خودش ابزار فشاری است و باید اینها رو نگه داشت. یعنی همچنان اون قدرت آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست اگر که این تحریم ها هم پابرجا بمونه، یعنی اگر اون روی کرده منتقدان رو در نظر بگیریم.
مشکل اینجاست که تز آقای بایدن و آقای بلینکن این هستش که ما در اصل تحریم ها رو بیشتر نخواهیم کرد، تا الان حداقل این بوده، و ولی جمهوری اسلامی درجه غنی‌سازی و نزدیکتر شدن به بمب هسته‌ای و فاصله گرفتن از برجام رو بیشتر میکنه. در این معادله طبیعتاً گذر زمان به نفع جمهوری اسلامیه و نه به نفع امریکا، برای اینکه بخواد جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره. به معنی دیگه اگر دولت آقای ترامپ به دنبال این بود که فشارها رو بیشتر بکنه که تهران پای میز مذاکره بیاد که در مورد مسائل مختلف صحبت بکنه، با فشار بیشتر این کار رو اعمال می‌خواست بکنه، و دولت آقای بایدن در اصل فشار رو نمی‌خواد بیشتر بکنه، حداقل می‌خواد همینقدر نگه بداره یا گام به گام کم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. در این معادله نتیجهش اینه که تا الان حداقل نه فقط از نظر هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشرفت کرده در دولت آقای بایدن، بلکه از نظر منطقه‌ای هم قدرت بازدارندگی آمریکا کمتر شده. در یمن حملاتی که به همپیمان امریکا از انجام میشه، حتی حملاتی که مستقیما به نیروهای امریکایی در عراق، در شمال عراق و در خود عراق ما مشاهده کردیم، حتی با کشته شدن امریکایی ها، حالا نه مستقیم حالا غیر مستقیم، ولی فرق نمیکنه، با کشته شدن امریکایی ها مواجه هستیم. این قدرت بازدارندگی امریکا رو در منطقه کمتر کرده، قدرت در اصل پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم بیشتر کرده، و امریکا جز کم کردن تحریم ها در اصل سیاستی رو در پیش فعلا نگرفت.
آیه گلریز، خیلی کوتاه میخوام به یک موضوع خبرساز دیگه هم در 24 ساعت گذشته بپردازم، و اون اولین اظهار نظری بود که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، مطرح کرده درباره اینکه آمریکا انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران رو به عنوان یک ضرب العجل برای خودش نمیبینه و تاثیرگذار نیست در تصمیماتی که در قبال بازگشت به میز مذاکره با جمهوری اسلامی میگیره. میخوام از شما بپرسم در این زمینه که فکر میکنید اون فاکتور انتخابات 1400 در ایران چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در این معادلات؟
من فکر میکنم برای آقای خامنه ای فاکتور خیلی مهمی هستش، به خصوص اینکه مطرح کردن ایشون که انتخابات در اصل نتیجهش خیلی مهم نیست، بلکه مشارکت مردم در اون مهم هست، و به علاوه اینی که قرار هست که نیروهایی که نزدیکتر هستن به بیت آقای خامنه ای در این انتخابات خب قدرت بیشتری بگیرن، و هر عقل سیاست حکم میکنه که طبیعتاً اگر پوانی هم قرار داده بشه و پوانی قرار گرفته بشه از نظر سیاسی به رئیس جمهوری که تازه کار هست این پوان داده بشه تا به رئیس جمهوری مثل آقای روحانی که در انتهای کارش هست. از این جهت به نفع آقای خامنه ای هستش که این پوان رو بعد از انتخابات مطرح بکنه. ولی خب این یه تناقضی هم هست از صحبتی که شما از آقای مالی مطرح کردید، چون از یک جهت مسئله انتخابات در ایران رو هم فرصت می‌بینن، فرصتی طلایی می‌بینن، و هم ضرب العجل، و این دو تا با هم در تناقض.
نه البته احساس می‌کنم آقای مالی گفتن که این رو به عنوان یک ضرب العجل نمی‌بینن و فاکتور تاثیرگذار در تصمیم گیری هاشون در این زمینه نمیبینن و فکر میکنن که این انتخابات تاثیرگذار نیست. سپاسگزارم دامون گلریز که با ما همراه بودید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو در این باره. باز میگردیم و ادامه میدیم.
جمهوری اسلامی به دو دلیل اقدام به زدن پایگاه های آمریکا کرده است. دلیل اولش مربوط می شود به اینکه دست بالا رو در مذاکرات آتی 5+1 داشته باشه، و به دلیل مهمتر که هیچ هم بهش اشاره نمیشه، اظهار ارادتش به پوتین و چین هست. میخوان در واقع گویی که قبلا به پوتین و جمهوری چین دادند رو آقای رهبر میخواد که با این حملاتش به اونا پیام بده که ما از سیاست قبلیمون عدول نکرده ایم.
با یک ارزیابی دقیق از مسائل منطقه و داده های سیاسی و بررسی اونها میتونیم به این نتیجه برسیم که بهترین کار و عاقلانه ترین کار اینه که دولت بایدن به برجام برگرد. در دنیای سیاست نمیشه همه چیز رو یک بار با هم خواست، این هم یک واقعیته، و سیاست موسوم به فشار حداکثری آقای ترامپ با همه تبلیغات و سرصداها و ادعاها و تعیین 12 شرط برای جمهوری اسلامی، دیدیم که عملا ره به جایی نبرد جز به تنش و درگیری های بیشتر.
حسن روحانی میگه سوخبری و کولبری شأن مملکت نیست. من میخواستم بپرسم چی شأن مملکته؟ شأن مملکت اختلاسه؟ هر روز اختلاس کنید ببرید. شأن مملکت اینی که برید رو بالا پشت بوما تیرانداز بذارید به 1500 نفر آدم بیگناه شلیک کنیم بکشیمشون؟ شأن مملکت اینی که جوانای مردم، روزنامه‌نگارا، دانشجوها رو بندازین تو زندان شکنجه کنید، تو زندان انفرادی نگهدارید؟ شأن مملکت اینی که هر دو تا بیعتی که میاد تو ایران بگیرید به اتهام جاسوسی بندازینش تو زندان؟ شأن مملکت اینه که بزنید با موشک هواپیمای مسافربری رو ساقط کنید؟ شأن مملکت ما مثل اینکه خیلی تعریفش عوض شده دیگه، الان دیگه اون چیزا نیست، فقط سوخبری و کولبری شأن مملکت رو میاره پایین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
14:22 است. همراه مجله نیمروزی هستید. می‌پردازیم به یک تحول دیپلماتیک دیگه. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا شب گذشته تماسی تلفنی داشت با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و خواستار آن شد که نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی بهش اجازه داده بشه که نزد خانواده‌اش برگرده. حکم خانم زاغری تموم شد، پابند الکترونیک او برداشته شد، اما گفت که برای اتهام‌های تازه‌ای باید به دادگاه بره و از همین جهت هنوز نتونسته نزد خانواده‌اش در بریتانیا برگرده. همراه هستیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن. خانم تبری، می‌خواستم از شما بپرسم که فاکتور زندانیانی مانند نازنین زاغری در ایران، و فقط خانم زاغری نیست، آقای آشوری هست، آقای رؤوف هست، این زندانیان ایرانی بریتانیایی چه تأثیری داره روی روابط تهران و لندن می‌گذاره؟
به طب یکی از عواملیه که تاثیرگذار هستش در این مورد. چرا تاثیرگذاره؟ برای اینکه خانواده های این زندانی ها در اینجا فعالیت میکنن برای آزادیشون و مسئله رو زنده نگه میدارن، مسئله به اصطلاح فراموش شده ای نمیگذارن که بشه. خانم زاغری موردش در تمام مدت در رسانه های این مملکت مطرح بوده، به خاطر اینکه همسرش و کسانی که برای آزادی اونها کار میکنن این موضوع رو نمیگذارن که ساکت بمونه. وکیل مجلس در از حوزه خانم زاغری، میدونید اینجا وکلای مجلس حوزه‌ای هستند و مسئول افراد مقیم حوزه خودشون هستند. خانم تولیپ صدیق وکیل مجلس از حوزه خانم زاغری مرتب مسئله رو در مجلس مطرح میکنه و از آقای جانسون میخواد که اقدامی در این مورد در پیش بگیره. آقای جانسون نمیتونه کاری بکنه. ببینید، سه وزیر خارجه بریتانیا رفتن به ایران تقاضای آزادی او رو کردن. آقای جانسون وقتی وزیر امور خارجه بود به ایران رفت، وقتی نخست وزیر بود سال 2019 در دیدار سازمان ملل با آقای روحانی صحبت کرد، از او خواست که اینا رو آزاد بکنه، ولی هیچ هیچ کاری انجام نگرفت. الان هم ترس از این هست که خانم زاغری دو مرتبه به دادگاه برده بشه و به او اتهام‌های جدیدی زده بشه، از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی. خب یکی از اتهام‌های واهیه که گفته میشه، تبلیغ برای آزادی خودش میخواد بکنه، شوهرش برای آزادی این میخواد تبلیغ بکنن، این رو میگن تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی. ببینید بیشترین تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی رو خود جمهوری اسلامی میکنه، با عدم رعایت حقوق بشر، با عدم رعایت ضوابط بین المللی، خودش رو بر علیه خودش تبلیغ داره میکنه. چرا بقیه رو متهم میکنه به این کار؟
متوجهم. خانم طبری، همسر خانم زاغری ریچارد رتکلیف بارها درباره بدهی بریتانیا به ایران صحبت کرده، موضوعی که سالهاست در دادگاه. میخوام ببینم که این رو چگونه در فضای عمومی بریتانیا نگاه بهش چی هست، اگه بتونید کوتاه به ما بگید که چی فکر می‌کنید.
بله، مردم بریتانیا به دولتشون میگن این پولو بده، بذار شهروندای ما برگردن از زندان، این پول رو بده، همه میخوان این پول داده بشه، بریتانیا هم میخواد این پول داده بشه، ولی باید با ایران بنشینن و توافقی بکنن. اون توافق حاصل نشده تا حالا، ولی اینکه این پول باید داده بشه قطعی هستش، این پول رو میخوان بدن. تا ایران تقاضاهای دیگه هم داره که من نمیدونم آیا مورد داره یا نداره. به هر حال
سپاسگزارم شهران طبری در لندن که با ما صحبت میکردن درباره تماس تلفنی رهبران بریتانیا و ایران و خصوصا در مورد پرونده نازنین زاغری. بپردازیم به موضوع دیگری. نسرین ستوده، وکیل فعال حقوق بشر محبوس در زندان قرچک، در نامه‌ای به رئیس سازمان زندان‌ها خواستار بسته شدن این زندان شده. همسر او رضا خندان به ما درباره چالش‌های خانم ستوده در زندان قرچک میگه.
در مورد وضعیت فعلی همسرم توی زندان قرچک باید بگم که از چند ماه پیش که اونجا منتقل شده، شرایط زندان قرچک شرایط خاصیه. اولا به خاطر اینکه در شهرستان دیگه‌ایه، بدون اینکه در پرونده او و محکومیت او حکم تبعید وجود داشته باشه، عملا اونو و خیلی از زندانیایی که توی ایوین بودن یا ساکن تهران هستن، عملا اینها را به طور غیرقانونی زندان قرچک تبعید کردن. زندان قرچک قبل از اینکه تبدیل به زندانش بکنن یه دامداری بوده و اینها این زندان رو که در یکی از بدترین نقاط استان تهران قرار داره، اومدن یک سوله دامداری رو دیوارهای کشیدن با سقف‌های کوتاه و اتاق‌های کوچیک که در یک اتاق 12 تا تخت قرار دادن، که این 12 تا تخت در فضایی به مساحت 10 متر مربع بدون پنجره و بدون هواکش. فاضلاب زندان مشکل داره و بوی اونجا بسیار آزاردهنده است. آب اونجا بسیار شور و به طور کلی غیر قابل استفاده است. توی همچه زندانی نسرین بلافاصله بعد از ورود به 3 هفته نکشید که مبتلا به کرونا شد. یعنی شرایط بهداشتی زندان اینقدر پایینه. نسرین اونجا چند تا چالش داره با مسئولین زندان. یکی در مورد احکام بسیار زیاد اعدامه که همین الان که من با شما صحبت میکنم توی زندان قرچک 17 تا زندانی در آستانه اعدامه، یعنی 17 نفر زندانی هست که حکم اعدام قطعی دارن. البته زندانیان عادی هستن، اما به هر حال اینها هم خودشون قربانیان نقض حقوق بشرن، قربانیان شرایط اجتماعی هن. مفهوم این حرف این نیست که ما بخوایم افراد مجرم رو بیگناه تلقی کنیم. ما مخالف اعدام هستیم و برای اون تلاش میکنیم و تلاش خواهیم کرد. چلنج دیگرش که نامه ای نوشته چند روز پیش به رئیس سازمان زندان ها و اکیدن خواسته که زندان قرچک رو به دلایل مختلفی منحل کنم و در یک منطقه مناسبتر با آب و هوایی مناسبتر زندانی با شرایط انسانی بسازم و به هر حال زندانیایی که محکوم میشن در یک شرایطی که شایسته زنان ایران کشور اونجا نگهداری بشه. زندان قرچک فاقد هر نوع شرایط استاندارد برای نگهداری افراده. در نظر داشته باشید وقتی که ما میگیم شرایط استاندارد، ما نمیخوایم مجرم بودن رو انقدر سطحش رو پایین بیاریم که و فکر کنیم که وقتی که کسی مجرمه باید از حداقل امکانات زیستی هم برخوردار نباشه. زندان در تمام دنیا باید از استانداردهای مناسبی برخوردار باشه و فقط مجازات فرد اینه که نتونه از اونجا خارج بشه.
رضا خندان همسر نسرین ستوده بود. پیشتر عاطفه رنگریز نوشته بود در نامه‌ای که قرچک نام مستعار جهنم است. به پایان این مجله نیمروزی می‌رسیم.